خب اون که بوده مسلمه، اما ما همین تصویر امروزی پوشش زرتشتیان در یزد که می‌بینیم متوجه میشیم که این یک چیز عمومی در جامعه بوده، یعنی علاوه بر طبقه اشراف و طبقه اول کشور در جامعه هم تسری داشته، حالا هر منطقه‌ای به فرهنگ خودش و به روایت خودش. اما اون چیزی مسلمه نجابت اصلیه که فلاسفه در واقع و تاریخ نویسان در طول تاریخ از اون به عنوان یکی از شاخصه های ساحت ایرانی یاد میکنن. با این منظر دوست دارم که روایت شما رو هم بشنویم، نظرگاه شما رو هم بشنویم.
بله، واقعیت همینی که شما ذکر کردید و این بحث رو من اجازه میخوام با دو سه مقدمه آغاز بکنم و انشالله پیش بریم. یکی این که حجاب اولا مختص به زنها و خانمها و بانوان نیست، حجاب به معنای پوشیدگی شامل آقایان هم میشود در همه جوامع در تمام طول تاریخ. بنابراین محدود کردن و منوط کردن پوشیدگی به خانمها به نظر من روایت ناقص ماجرا است. دو این که در هیچ کدوم از جوامع و در هیچ کدوم از فرهنگ ها آیین ها و در واقع ملت ها و طیف های مختلف اجتماعی کسی در واقع اصل حجاب اختلافی نداره، در مورد اندازش ممکنه میزانش اختلاف نظر داشته باشه، یعنی تو فضای ورزشی هم که شما میبینید باید پوشش کمتر از پوشش رسمی باشه، هر ورزشی باز پوشش خاص خودش رو داره، هیچ ورزشی نیست که با عریانی مطلق انجام بشه. یا تو فضای باز که شما نگاه میکنید حتی کسایی هم که به جزایری در واقع سفر میکنن که صرفا برای تفریح و عیش نوش هست در سواحل مختلف دنیا، باز اونجا هم یه حجاب حداقلی برای شنا کردنشون دارن. بنابراین کسی در مورد اصل حجاب بحثی ندارد. موضوع دوم و مقدمه بعد این که حجاب واقعیتش اینه که یک موضوع فرهنگی است، یک مسئله نرم افزاری است، یک مسئله نرمه، ولی دشمن کنونی ما و فضایی که توش دشمنی علیه ما تعریف میشه میخواد اونو به یک مسئله سیاسی امنیتی و به یک سخت افزار برای نافرمانی مدنی تبدیل بکنه. اتفاقا به همین دلیلم که خیلی در واقع به همین دلیلم میطلبه و خیلی لازم هستش که این بحث تبیین که شما گفتید در مورد ریشه‌های تاریخی حجاب، نسبت ایرانیان با پوشیدگی در دنیا در واقع تبیین بشه. بله، در طول تاریخ باستان هم ایران هم سایر ملل خصوصا ایرانی‌ها پوشیدگی انسان‌ها به معنای عام و به معنای خاص پوشیدگی خانم‌ها خیلی روشن و شفاف در سرنوشت‌ها و روایت‌های مختلف مستند تاریخی ذکر شده. در تاریخ ایران بارها ما میبینیم در دیوار نوشته ها، در روایت در واقع پژوهشگران غیر ایرانی که در مورد ایران پژوهش کردن، زنان ایرانی و شریف عفیف و در واقع با حجاب توصیف کردن و روایت کردن. کلمه عفیف رو به کار بردم، میخوام تأکید بکنم که بحث حجاب و عفاف و عفت باز صرفا محدود به پوشش لباس نیستش، بلکه زبان ما، قلم ما، رفتار ما، سبک زندگی ما در واقع باید عفیفانه باشه.
بله، وجود ظاهری و باطنی داره.
بله، و اتفاقا تو فضای عمومی جامعه به هر نسبت که شما اگر ببینید که افراد از پوشش مناسب اخلاقی شرعی و قانونی بهره مند نیستن و حظ و بهره‌ای نمی‌برن، باید ریشه‌شو توی فرهنگ و آثار فرهنگی نگاه کنید. خب طبیعیه جامعه‌ای که فرهنگ و محصولات فرهنگی عفیف و شریف نداشته باشه طبیعتا نمیتونید انتظار داشته باشید توی اون جامعه مردمانش عفیف زندگی کنن. وقتی من نویسنده، من صاحب قلم، آثارم و نوشتم عفت قلم نداشته باشه، که این روزها میبینیم متاسفانه در جولانگاه فضای مجازی بی عفتی قلم خیلی موج میزنه و زیاده، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که جامعه در واقع عفیفانه زندگی بکنه.
خب اون نکته که من خیلی دوست دارم که بیشتر بحث بشه این سابقه تاریخی است. یعنی شما اشاره کردید دشمن کنونی، اما ما نگاه می‌کنیم در طول تاریخ این موضوع حجاب در واقع ابزار فتنه انگیزی رقیب فرهنگی ماست. حالا این رقیب فرهنگی ما تو جلسات قبل همین برنامه بحث کردیم، یعنی غرب به معنای در واقع کاملش و حالا پرچمداریش توسط کشورهای مختلف که یک زمان یونان، یک بعد میره روم میشه، بعد میاد همینطور تا دوره معاصر که در واقع انگلستان و بعد امریکا. عرضم اینه که شما ببینید فتنه های بزرگ تاریخی در ایران، مثلا اون داستان شاخص استر که کتاب عهد عتیق مبناش همین نجابت و حجاب و پوششه، همچنان که در گوش شاه میخونن که آقا تو همسر زیبایی ده، ملکه خیلی زیباست، برای دعوتش کن در جشنهای نوروزی که بیاد به کاخ پادشاه و پادشاه دیگه بدونن که چه همسر در واقع زیبایی رو خدا به عنوان نمایندش به تو هدیه کرده. و پیامی رو ملکه پاسخ میده که طبق روال هر سال جشن در واقع زنان پادشاهان در کاخ ملکه است و جشن مردم و من حاضر نیستم که پوشش خودم رو بردار و در جمع پادشاهان حضور پیدا کنم. و همین مبنای فتنه است و اون داستانی که اتفاقا ایام در واقع خیلی نزدیکیه داریم ازش عبور میکنیم که اون داستان پریوم و قتل عام ایرانیان رخ میده. حالا همینو ما هم تو نگاه میکنیم به دوره معاصر میرسیم میبینیم اصلا مسئله مهمه یا مورد هدف و حجم غرب که اون سابقه تاریخی رو داره و میایم جلو که مسائل تاریخی داره، مسائل دینی داره، مسائل فرهنگی داره و میدونه که وقتی که این رکن رو در مورد حجم قرار بده و تضعیف کنه حالا میتونه بقیه سناریو خودش رو پیاده کنه، یعنی بعد از اون فحشا، بعد از اون ساختارهای در واقع نظری و فکری و دینی جامعه رو مورد حجم قرار میده و یه فروپاشی از درون رو رقم میزنه که در طول تاریخ دوباره تو موضوع اسلام و مسیحیت بسیار دیدیم، مثلا در واقع واقع تاریخ اندلس که امروز در واقع صاحب نظر مدعی هستن که غرب دنبال تکرار اونه در ایران، یعنی حذف مباین اخلاقی خاص حجاب و تدارک در واقع ترویج فحشا و سقوط نظری و فکری و اجتماعی جامعه ایرانی. میخوام یه بخشی رو به این بپردازیم که این سابقه تاریخی و این حجمه به چه شکل همواره مورد استفاده رقیب فرهنگی ما قرار گرفته، یعنی همون تجربه استر، بعد قضیه کشف حجاب تو دوره معاصر، همینطور میایم جلو حجاب که مسئله پهلوی اول و دوم میشه و بعد از انقلاب در واقع به نوعی دوباره همچنان تو این 41 سال. من یعنی مقصودم اینه که خیلی مسئله امروز و دشمنان فعلی نیست، انگار مسئله تاریخی است که همواره در مورد ایران ازش در واقع بهره بردن رقبا.
بله، مثالای خیلی خوبی زدید و بحث از جای خوبی شروع کردید. همین ماجرایی که شما می‌فرمایید در طول تاریخ حجاب چون بخشی از سبک زندگی مردم بوده، همیشه این ظرفیت رو داشته که ازش استفاده یا سوء استفاده بشه. ملت‌ها، جوامع، ادیان و مؤمنین به ادیانی که در واقع در طول تاریخ وجود داشتند و دارند، هر کدومشون به اقتضای برداشت دینی و اعتقادی و اجتماعی خودشون با موضوع حجاب مواجه شدند و اتفاقا برای در واقع شکست دادن جوامع یا برای فروپاشی بعضی از حکمرانی ها از مسئله حجاب به نحو مناسب اون دشمنانشون استفاده کردن. بس اندلس یا اسپانیا سابق شما اشاره کردید، این روزها خوب تو مباحث اجتماعی، توی کلاس های دانشگاه، توی جمع های خانوادگی، توی فضای مجازی و حقیقی گاهی دوستان سوال میکنن یا مطرح میکنن که ای بابا مثلا ماجرای شما نیم متر سویه، حالا بذارید این خانم واحد باشه چه اسفاییه. نه، واقعیت اینه که گرچه اون نیم متر سویه یا چند سانت پارچه‌ای که خانم ها با عنوان پوشیدگی سر و حجاب باید ازش استفاده کنن مسئله مهمیه، چون بخشی از فرهنگ ماست، بخشی از مناسک اجتماعی ماست و قانون در کشور ما و تاریخ ایرانیان آمیخته با پوشیدگی و عفت و حیا بوده، اما همه ماجرای نیست. اون روسویه، اون پوششه در واقع شاخص اخلاقیات جامعه است، هم در طول تاریخ از جمله این بحث اسپانیا که شما گفتید و من هم روش تاکید دارم و اندلس و فروپاشی که اونجا انجام شد، این پوشیدگی پرچم اخلاقیات جامعه است. اگر از بین بره آغاز فروپاشی اجتماعی ما
گام اول
شاهد خواهیم بود. بله، همچنان که دیدیم توی ماجراها و آشوب‌های سال قبل، هرچی جلوتر می‌آمدیم از حجاب بهانه بود
تا برهنگی که آشکارا بله شعارش می‌دادن،
فیلمایی که منتشر شد و اتفاقایی که در واقع بعضی از افراد تو فضای جامعه رقم می‌زدن، یا بعضی از آثار ضد فرهنگی من بهش میگم که ساخته شد، کار موسیقیایی که ساخته شد، دقیقاً داشت این خط رو ترسیم می‌کرد که آقا دیگه ما در واقع رها بشیم از همه چیز و جامعه با یک بلبشوی خاصی مواجه بشه. حالا در طول تاریخ ما با دو جبهه، همیشه دو جبهه اتفاقات رو رقم زدن. یه تعبیر داره کمال سید در مورد روز عاشورا که این تعبیر رو در مورد انواع ماجراها میتونیم به کار ببریم. میگه در یک سو 72 خوشه گندم و در سوی دیگر انبوهی از ملخ‌های گرسنه ایستاده بودند. حالا در طول تاریخ هم یه سری آدم بودن که بنابر فطرت الهیشون، بنابر اعتقادات دینیشون و بنابر پایبندی اخلاقیشون اصرار داشتن که پوشیدگی، حیا، عفت و نجابت رو حفظ بکنن، هم زن برای خودش و هم مرد برای همسر خودش و خانواده خودش و یه حاکم بود برای جامعه خودش. در سوی دیگر اون ملخ‌های گرسنه‌ای که ایستاده بودن و تاکیدشون بر این بود که آقا جامعه رهایی از همه چیز باشه، رهایی از هر گونه پوشیدگی و مرزبندی در ارتباطات اجتماعی باشه، و با همین ابزار میتونستن بعضی وقتا بر رقیب خودشون و حریف خودشون غلبه کنن. در آغاز صحبتم عرض کردم تو کشور ماهیت حجاب ماهیت فرهنگیه، چون بخشی از سبک زندگی ماست، اما اون طرف اصرار دارن که این موضوع به یک مسئله نافرمانی مدنی
سیاسیش بکنن.
بله، به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. از شما خواهش میکنم که بعد از شنیدن نوای روح بخش اذان به ادامه برنامه توجه فرمایید.
به اطلاع شنوندگان محترم رادیو گفتگو میرسانیم. هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:43 دقیقه است.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين.
الهي می خوانمت و سرشار می شوم از اشتیاقی زلال، اشتیاقم می رسد به آستانه تو، عبور می کنم از انبوه خاک و آسمان، چه نزدیک می شوم در ساحت حضور، زمزمت می کنم، زمزمه تو آرام جان است.
لا اله الا الله.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد آقاتی.
Allah
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو داریم. از شما دعوت میکنم که ادامه برنامه رو گوش کنیم.
جلوتر که میگم تو تاریخ معاصر بحث کشف حجاب و در دوره پهلوی اول و رضا خان داریم که به زور سرنیزه و تهدید و ابزارهای خشونت‌آمیز تلاش کرد که زنان ایرانی رو در واقع از حیا و عفت و رعایت حجاب دور نگه داره و بعد اون ماجرای تلخ و غم‌انگیز گوهرشاد اتفاق افتاد که افرادی که در اون در واقع ماجرا شهید شدن، چه افرادی که کتک خوردن و بعد بازداشت شدن، تبعید شدن بعد از اون ماجرا، و مهمتر از همه هسته مرکزی جامعه بود که خود زنان ایرانی بودن. یعنی هر چقدر حکومت پهلوی اول فشار می آورد که آقا حجاب نباید داشته باشی، به تعبیر مرسوم و متداول چادر از سر زنها میکشید، زنانی بودن که خودشونو حبس میکردن و اون داستان معروف هم احتمالاً شنیدید دیگه که در یکی از نقولی که در تاریخ معاصر نقل شده، کسی در واقع دوست داشت با وجود ماهی که امام زمان دیدار داشته باشه و بعد تا این ماجرا متوجه شد که در واقع حضرت نسبت به یکی از ساکنین شهر و اهالی اون شهر توجه ویژه دارن، بعد اون فرد مرده بود و رفت و پیجوی ماجرا شد، متوجه شد که بله این خانم به دلیل اینکه نگران بوده از اینکه در جامعه اگر ظاهر بشه و حاضر بشه مجبور بی حجاب باشه و در چشم نامحرم پوشش نداشته باشه، چندین سال از خونه خودش بیرون نیامده و خودش رو حبس خودخواسته کرده و جامعه از خودش دریغ کرده تا بتونه این در واقع حیا و عفت و نجابتش رو حفظ بکنه و رعایت شرعیات رو انجام بده.
اینقدر مهمه که راهکار بده، تو همون دوره راهکار بده میکنه، یعنی عبور از منزل به منزل برای اینکه اون حضور اجتماعی بانوان حفظ بشه و مجموعه
خانه‌ها به راه پیدا میکنه،
راه پیدا میکنه اون حضور اجتماعی. و جالب اینه که بهانه رضا خان و بسیاری از این مبلغین کشف حجاب امروز اینه که حجاب مانع از حضور اجتماعی، در حالی که ما در طول تاریخ باز هم در فرهنگ ایرانی خاصه در طول هزاران سال تاریخ، نه تاریخ معاصر شبیه اروپا مثلا 500 سال، نه، حضور زنان و نقش زنان در حتی مباحث کشوری و لشکری کاملا مشهوده و ما روایت های مستند داریم در حوزه در واقع اسناد دینی تاریخی و ادبیمون، یعنی شما از گردآفرید بگیرید در شاهنامه تا زنان شاخص تاریخ معاصر در مسئله مسائل گلوگاه‌های تاریخی سیاسی مثل جنبش تنباکو، مثل مقابله و مبارزه ایلات در مقابل رضا شاه، ایل بختیاری و دیگران، یعنی نقش زنان کاملا آشکارا در حضور اجتماعی، مدیریت در واقع مسائل داخل خانواده و مسائل کلان کشوری، نقش زنان در واقع دربار و پادشاهی، اینا همه مستنده. فقط اشکال اینه که اینا روایت نشده و اینکه این بهانه هایی مثلا حضور اجتماعی امروز دیگه به شوخی تبدیل شده. یعنی در حداقل در این 40 سال تجربه جمهوری اسلامی دیدیم که زنان از اون شکل حتی حضور نمایشی و شوگونه دوره پهلوی تبدیل میشه به حضور جدی و اثرگذار تو حوزه دانش، تو حوزه تحصیل، تو حوزه آموزش، تو حوزه در واقع حتی حوزه‌های صنعتی که حوزه سختی هستن برای زنان، ما می‌بینیم اشخاص خیلی در واقع چهره‌های برجسته داریم که هم نقش ملی دارن هم بین المللی. یعنی دیگه این حتی این بهانه ها خیلی نخنما شده. و حالا شما فکر میکنین اصلا با این سابقه هزاران سال نجابت که دیگه تو ساختار ذهنی شخص ایرانی در واقع جا افتاده و با این ظرفیت فرهنگی، فرهنگ ایرانی یک ظرفیت جذابی داره که خودشو بازخوانی میکنه، یعنی ممکنه یه خطایی رو جامعه دچار شده اما خود جامعه حتی بدون نقش حاکمیتی خودشو بازخوانی میکنه و دوباره برمیگرده سر خط. اصلا امکان پذیر همچین تغییری حتی با این در واقع جعل و تحریفی که رخ داده ما میبینیم باز هم اون بدنه اصلی جامعه پایبندی خودش رو به حجاب اعلام میکنه و واکنش اجتماعی خیلی جدی و جذابی داره. حتی تو همین اختشاشات اخیر ما میبینیم که بدنه جامعه تعلقی به اون بحث بی‌حجابی نداره. آیا اصلا اون هدفی که غرب گذاشته براش دستیافتنیه که اینقدر تلاش میکنه، یا حتی در این حد هم براش پیروزی حساب میشه در همین اتفاقات اخیر و یا وقایع تاریخی؟ نظر شما تو این حوزه چیه؟
ببینید دلخواه واقعیت اینه که آن سوی میدان که ملخهای گرسنه ایستادند و اون فضای دشمنی و تقابل و در جبهه مقابل ما از هر قدمی که بتونن جلو بیان و توی فرهنگ ما رسوخ کنن یا نفوذ پیدا بکنن به یک پیروزی برای خودشون در واقع تعبیر میکنن، این یک واقعیت. ولی دوبار شما اسم شاهنامه رو آوردید، من خیلی دوست داشتم و دوست دارم که این برنامه شما سلسله جلسات و نشستایی برگزار کنه به عنوان تجلی حجاب در ادبیات پارسی تا مخاطبان ما خصوصا نسل جوان و نوجوان ببینی که در دوازنای تاریخ و در فرهنگی ترین محصول ایرانیان یعنی شعر و ادبیات حجاب چه جایگاهی داشته و این تجلی اتفاقا نشد گرفته از واقعیت‌های اجتماعی دوران بوده. حالا جلوتر که اومدیم بعد از همه فراز و فرودها و اتفاقهای تاریخی که در جهان و در ایران و ایران باستان ایران معاصر افتاد، امروز میبینیم که بحث حجاب به عنوان یک سخت افزار ازش میخواد استفاده بشه و خیلی جدی دارن ازش استفاده میکنن. اینکه شما میگید حالا اینا چقدر موفق بودن یا پیروز بودن یا نبودن یا چه ماجرایی، یک بخشش به ما برمیگرده، ما که اعتقاد داریم به رعایت حجاب، ما که اعتقاد داریم به رعایت اخلاقیات، این اعتقاد ما باید مبتنی بر رفتار آگاهانه و عاقلانه ما باشه. یعنی چی؟ یعنی همزمان که حجاب قانون میدونیم و اعتقاد داریم که مجریان قانون و ضابطین قانونی باید کنترل بکنن که جامعه از عدم رعایت قانون آغشته نشه، اما یادمون باشه که ما باید خدا رو به خیابون بیاریم. این که میگم خدا رو به خیابون بیاریم، خدا جسم نیست، مجسمه نیست، حجم نیست، یعنی فطرت خداگونه انسان رو در لابلای کوچه ها و خیابون های شهرمون بیاریم تا بانوان شهرمون با یک انگیزش درونی این احساس خیشتنبانی و نسبت به پوشش خودشون رفتار خودشون تقویت کنن. ولی ما گاهی اوقات برعکسش عمل میکنیم، اول پلیس رو به خیابون میاریم، در حالی که قبل از که پلیس به خیابون بیاد و انتظار داشته باشیم که از قوه قاهره استفاده بشه، یک جوشش درونی مبتنی بر آموزش و انگیزش باید در آدم ها به وجود بیاد که رعایت بکنن، که حواسشون به خودشون باش. توی این ماجرا و توی این فرآیند یه چیزی هم نباید غفلت بکنیم و اون زمان و عصری که توی زندگی میکنیم. ما در دوران عصر وب 3 هستیم، توی دوران اینترنت غیر متمرکز زندگی میکنیم، حکمرانی مجازی، حکمرانی رسانه‌ای، ولی توی این فضا همچنان بعضی از دوستان علاقمند هستن که با اطلاعات و آگاهی عصر وب 1 و دوران فلاپی بیان با پلتفرم ها مقابله بکنن. خب این منطقی نیستش. وقتی شما میبینید که سبک زندگی میخواد تغییر بکنه و گروهی اصفا دارن که سبک زندگی مبتنی بر پوشش، عفاف و حجاب رو تغییر بدن و با پیچیده ترین، جذاب ترین، چند لایه ترین ابزارهای فرهنگی میخواد نگاه بکنن و از طریق پلتفرم هایی که فوق العاده برای نسل امروز جذابیت داره و از طریق شبکه های اجتماعی، خب بسم الله من و شما و همه دوستانی هم که علاقمند هستیم که جلوگیری بکنیم از این ماجرا، باید با ابزار مناسبش بیان. بله. توی میدان
اصلا این بحث ارتباطات همچنان که به نظر تهدید میاد، فرصت خیلی درخشانی برای ما که یک فرهنگی داریم با دست پر، یعنی داده های بسیار زیاد و متقن، از این امکان و ابزار مدرن باید استفاده کنیم برای همون دوباره اصل تبیین ها. یعنی به نظر میرسه راه نجات آگاهی بخشیه، یعنی حتی تبصره و حکم و قانون و اینا جای خودش، اما مردم باید پیش از هر چیزی آگاه بشن و اقناع بشن از اینکه حفظ این حریم براشون چقدر موهبت بزرگیه. خب ما تو این بخش بحثای فرهنگی کردیم، بحث تبیین رو مطرح کردیم و ریشه‌های تاریخی رو که به خاطر ضیق وقت بازم خیلی عمیق نشدیم، چون هر کدوم از این مثال‌ها خودش روایت‌های خیلی شفافیه در اهمیت نجابت و پوشش و در واقع حفظ حریم اجتماعی، حالا اخص با حفظ حریم بانوان، اونم دلایل در واقع علمی و مشخصی داره که چرا تاکید روی حفظ حجاب برای بانوان هست پیش از اینکه برای مردان تاکید بکنیم، در این حال که هر دو باید داشته باشن، همچنان که ایرانی از قدیم داشتن تو حوزه ادیان گذشته مثل زرتشت این پوشش تعریفش همزمان برای مردان و زنان از 15 سالگی تعریف میشه. خب خیلی باشه، تو این قسمت بکنم بحثمون خیلی به جنبندی خوبی رسید، از حضور شما استفاده کردیم، خیلی سپاسگزارم. من همینجا برنامه رو، این قسمت از برنامه رو به پایان میرسونم.